بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض می کنم خدمت خانم ها و آقایان. تردید داشتم که آیا امروز دوستان با این هوای برفی خدمتشون خواهم رسید یا نه، ولی گفتم من احتیاطاً بروم که تعطیل شدن جلسه به من اسناد پیدا نکنه، چون من وظیفه دارم بیام، چون احتمال بدم عده‌ای میان بالاخره. بله ممنون، و الحمدلله تعداد قابل توجهی حضور دارن، در این حال که عده‌ای غایبند و میتونم بحث رو ادامه بدم، لازم نیست بحث رو قطع کنم، مثلا به یه موضوع دیگه بپردازیم و جلسه بعد دنبال کنم. نه، تعدادی از دوستان حضور دارن که بتوانم بحث رو ادامه بدم. همونطور که میدانید در جلسه گذشته، تا یادم نرفته این عرض بکنم که به من گفتن که جلسه آینده ما در 22 فروردین ماه شروع خواهد شد. اینو از حالا یادداشت بفرمایید، 22 فروردین ماه، نه بعد از 13. امروز هم که آخرین جلسه ایمونه در این سال. خب یک جلسه درباره این مطلب که یک یهودی مؤمن زندگیش را چگونه معنی میکنه و از اون نظر که یک یهودی مؤمن هست چگونه در زندگی معنی پیدا میکنه، یک جلسه در این باره صحبت شد. صحبتی که در جلسه گذشته شد تا حدودی یک مقدمه چینی بود برای این که بتوانم مطالب امروز را و مطالب جلسه آینده را بگویم، و اون مقدمه این بود که نخست تصویری مجمل داده بشود از اون خدا که محور ایمان یهودیت و همه افکار و دریافتها و تجربه های دینی و اعتقادات یهود یعنی بنی اسرائیل از اون محور سرچشمه میگیره، خدا. گفتم که اون مشخصات که میشود برای خدای یهودیت ذکر کرد چه چیزایی هستند. این بحث جلسه گذشته ما بود. البته اون تصویر از خدا که در جلسه گذشته برای یهودیت شمرده شد، اون تصویر اعتقادی دینی یهودیته که از یک خدای متشخص صحبت می کند که انسان در برابر اون خدای متشخص هست و عبد اون خدای متشخص هست، نه مثل پاره ای از عارفان یهودی که از وحدت انسان و خدا حرف می زنند بر مبنای وحدت وجود، که در اسلام هم این رو داریم، در مسیحیت هم یه عده همین رو گفتن. اون مسئله دیگری است و کسانی که ایمان یهودیت را بر مبنای اعتقاد و یا تجربه یک خدای متشخص، که خدایی که شخص است و غیر از انسان است و انسان در برابر اوست و انسان هیچگاه با او متحد نمی شود، این خدا که در جلسه گذشته توضیح داده شد، این خدا غیر از خدای پاره از عارفان مسیحی است، و کسانی که خدا را و ایمان یهودیت را اینطور تقریر می کنند، در واقع می گویند اون فیلسوفان و یا اون عارفان گرچه خود را یهود می نامند اما از یهود می دانند، اما اونها در واقع از اعتقاد راست کیشی یهودیت بیرون هستند. مثل اسپینوزا را قبول ندارند، تکویرش کردند. اسپینوزا یک فیلسوف یهودی بود، فیلسوف درجه اول، که او پانتئیست بود، قائل به وحدت وجود بود، این جدائی ها را قبول نداشت، جهان، خدا، انسان، این سگانگی را قبول نداشت و می گفت هستی یه چیز بیشتر نیست. تکفیرش کردن. اونطور که از این تکفیرها همیشه در طول تاریخ از سوی یا آدمهای کم عقل و یا حاکمان مستبد همیشه صورت گرفته این تکفیر. خب مطلب امروز این است که بنابر اون چی که این کتاب، در این کتاب نویسنده بخش مربوط به یهودیت درباره یهودیت توضیح داده که معنای زندگی چگونه پیدا میشه در یهودیت، مطالب این کتاب را در واقع من برای شما توضیح میدهم، مطالب این نویسنده را برای شما توضیح میدهم. این یک تقریری است و یا تفسیری است از یهودیت آن گونه که این نویسنده بیان میکند. ایشون چند اصل را توضیح میدهد و من این چند اصل را در این جلسه درباره اش صحبت میکنم. چند اصل دیگرم هست یا چند مطلب دیگرم هست که درباره اونها هم در جلسه آینده صحبت خواهم کرد، که جلسه اول بعد از در سال آینده است. فکر میکنم دیگه همون جلسه بعد بحث ما درباره یهودیت هم به پایان خواهد رسید. عرض کنم که یکی از نکات مهم که نویسنده این مقاله توضیح میدهد بیان یک اصل است، اصل کلی تر از یهودیت. اون اصل این است که معنای دینی زندگی برای انسانها چجوری پیدا میشه. معنای دینی زندگی با این قید دینی، چون معناهای زندگی انسانها به گونه های مختلف ممکنه پیدا بشود. اینها را در قبل هم من توضیح داده ام. اما وقتی ما میگیم معنای زندگی از نظر ادیان بزرگ دنیا، اون معنایی که ادیان بزرگ دنیا برای زندگی انسان میدهن، اون یک معنای دینی است، نه یک معنای فلسفی، یک معنای دینی است. و حتی به یک اعتبار نه یک معنای عرفانی. درست است که عارفان دینهای بزرگ حقیقت اون دین را همون تجربه عرفانی دانسته‌اند که خودشون به اون رسیده بودن و اون را اصل و اساس تلقی کرده‌اند، اما از نظر دینشناس‌ها که از بیرون ادیان را مورد مطالعه قرار می‌دهند و سعی می‌کنند درباره دین تعریفی بدهند که دین چیست، و دادن این تعریف هم کار بسیار مشکلی است، از نظر اونها دین در تجربه عرفانی خلاصه نمی شود. انواع اقسام تجربه های دینی در یک دین ممکنه وجود داشته باشه. تجربه عرفانی هم یکی از اونهاست. مثلا تجربه وحیانی بنا به نظر دینشناس ها خود غیر از تجربه عرفانی است. اگر بخواهیم در فرهنگ اسلامی خودمون مثال بزنیم، از نظر یک دینشناس که از بیرون حالات و تجربه های مؤمنان را مطالعه می کند، تجربه پیامبر اسلام که یک تجربه وحیانی است غیر از تجربه مولوی است که یک تجربه عرفانی است. اینا با هم متفاوت هستند. و برای هر کدوم از اینها هم مشخصاتی ذکر میکنن، یا تجربه حواریون عیسای مسیح از وحی عیسوی غیر از تجربه عرفانی مایستر اکهارت هست که یک عارف درجه اول مسیحی است. این یه بحثی است در جای خودش. بنابراین صحبت بر سر معنای دینی زندگیه، یعنی اون معنی که دینداری به زندگی آدمی میدهد، ولو اینکه عارف نباشد اون دیندار، ولو اینکه فیلسوف نباشد اون دیندار، اما مؤمن باشد. بنابراین در اینجا میتوانیم بگوییم معنای دینی زندگی یعنی معنای ایمانی زیستن. کسی که مؤمنانه میزید در یهودیت، یا کسی که مؤمنانه میزید در مسیحیت، یا کسی که مؤمنانه میزید در مسلمانی، اون معنی که برای زندگی خودش از ناحیه ایمانش و به سبب ایمانش دریافت میکنه چیه؟ خب، و مؤمنان زیستن الزاماً به معنای داشتن تجربه عرفانی نیست، و مؤمنان زیستن الزاماً به معنای داشتن تجربه فلسفی نیست. حالا این بحثاییست که در جای خودش باید عرض کنم رسیدگی بشود. یه مثال خیلی کوتاه خدمت شما عرض بکنم، با مثالها گاهی میشود مسائل خیلی روشن کرد. در فرهنگ اسلامی و در میان صحابه پیامبر، ابوذر یک وضع مشخصی داره، اما ابوذر نه فیلسوف است نه عارف است، اما مؤمن است، و به همین جهت هست که خیلی کوشش شده که ایمان خود تعریف بشود که ایمان چیست و مؤمن کیست. هم در اسلام این کوشش شده، هم در مسیحیت این کوشش فراوان شده، هم در یهودیت این کوشش فراوان شده، در اون ادیانی که ایمان در محوره و بنیانگذاران اون دینها ایمان مطالبه می کنند. بحثای خیلی زیادی شده که این ایمانی که مطالبه می کنن اینها چیه؟ معنای دینی زندگی وقتی در اینجا می گوییم، پس منظور یعنی اون معنی زندگی که از ناحیه ایمان پیدا می شه. این نویسنده می گوید که معنی دینی یا ایمانی زندگی بر اثر رویارو شدن انسان با الوهیت در بطن و متن زندگی انسان پیدا می شود. رویارو شدن انسان با الوهیت در بطن و متن زندگی انسانی خودش. حالا اینجا به تفصیل این بحث نمیتوانم وارد بشوم، ولی به صورت ملخص معنای این سخن این است که یک چنین انسانی در همه حالات در حضور الوهیت به گونه ای رویاروس با خدا، رویاروس با خدا، نه به یک صورت اعتقاد فقط معتقدم که خدا هست. اگر قرار باشه معتقدم خدا هست مثل این اعتقاد باشه که معتقدم یه شهری به نام مکه وجود داره، معتقدم یه شهری به نام پاریس وجود داره، معتقدم در تاریخ چنگیزخان به ایران حمله کرده، در همه اینها میشه بعد این تعبیر اعتقاد رو به کار برد. اگر کسی در مسائل دینی اعتقاد را به همون معناها بگیرد که در بایر سایر امور زندگی میگیرد، این اعتقاد ایمانی نیست، این اعتقاد دینی نیست. درست است که در بورد این اعتقاد ایمانی، اعتقاد دینی ازش نام برده می شود. اما اعتقاد دینی و یا اعتقاد ایمانی اونجایی است که انسان خودشو در حضور یک قداستی احساس می کند، در حضور الوهیت، به تعبیر این شخص در حضور الوهیت احساس می کند. و به همین جهت همونطور که بعدها خواهد آمد، همیشه این سوال براش مطرح است که حالا معنی من و معنی زندگی من در این حضور در برابر خدا چیست. و به اصطلاح همونطور که توضیح داده خواهد شد، انسان مؤمن سوال می کند درباره خودش، یا به تعبیر دیگر سوال شده است نه سوال کننده، از او سوال می شود، به او مسئولیت متوجه می شود. از سوی کی؟ از سوی خدا. حالا این توضیحش شاید بیشتر بیاد. خب او می گوید که اینه، اینجوری اگر باشه یه رویارویی احساس بشه. خیلی هم اینو غلیظ و شدید تصور نکنید این رویارویی را. این رویارویی مراحل داره، مراتب داره، ضعف داره، شدت داره. و این تجربه را هم وقتی میگوییم که تجربه رویارویی، این تجربه را هم خیلی چیز پیچیده‌ای شما در نظر نیاورید که اون وقت در ذهن آدم بیاد که فقط یه انسان‌های با یه استعدادهای خاصی میتونن این تجربه را داشته باشن. نه، شما بفرمایید همیشه این دغدغه، مثلا ارزم همیشه این دغدغه را داره این انسان که گویی کسی داره او را نگاه میکنه. اون خدا که تصویرش گذشت، اون خدا از حالات او آگاهه، مواظب اوست. عرض کنم که این زندگی جهان را اداره میکنه اون خدا و زندگی او را اداره میکنه اون خدا و همیشه در داخل یه حساب کتابی داره زندگی میکنه این آدم و به حال خودش رها نشده است. مجموعه ای و به اون میشه اعتماد کرد، به آینده میشه خوشبین بود، برای اینکه این جهان یک اصلی داره، اساسی داره، عقل و علم و حکمت اساس این جهانه. کسی که همین جور چیزها برای او جدی مطرحه، نه از نوع این اعتقادی که مکه وجود داره، جدی مطرحه و یه حالاتی برای او ایجاد میکنه و یه مواظبت‌هایی، همین تجربه دینیه، همین تجربه ایمانیه، منتها در این مرحله. همچون خیلی چیز نایاب و اینا نیست را اینجا گفته باشه، همچون ما وقتی این تعبیرات رو ما میکنیم، تجربه ایمانی مثلا در ذهنها اینطوری میاد که فقط پیغمبر خدا اون تجربه را داشت، یا فقط اصحاب او داشتن، یا فقط مولوی داشت، یا فقط فلان کس داشت، دیگران نمیتونن داشته باشن، ما فقط داریم اینا رو میخونیم، فقط میشنویم. نه، اینجوری نیست قضیه، اینجوری نیست قضیه. خب بعد ایشون میگوید که بر اثر این رویارویی انسان مورد سوال قرار میگیرد. اینم نکته دومی است که اضافه میکنه. انسان مورد سوال قرار میگیرد. چه جور این مسئله رو تحلیل کنیم که انسان چه جوری مورد سوال قرار میگیره؟ من یه مثال در اینجا عرض بکنم. اتفاق افتاده که شما گاهی به حضور کسی برسید که اون انسان اونچنان انسان برجسته، زبده، پاک، معروف به فضل و تقوا و خدمت به مردم و شخصیت بسیار فربه انسانی داره که به محض اینکه شما به خدمت او میرسید، تعبیر خیلی سادهش این است که لنگ میاندازید. این تعبیر خیلی سادهش میگیم. یه خورده بخوایم تعبیر عرض کنم دیگری را به کار ببریم، میگید این آدم شخصیت کاریسماتیک داره، این آدم منو مجذوب میکنه. من وقتی پیش او هستم دیگه حواسم به هیچی نیست، به در و دیوار و اینکه حالا فلان تابلو در اون دیوار اتاق نصب شده یا چه فرشی انداخته شده اونجا، اصلا اینا مطرح نیست. من غرق او میشوم که از او یک چیزی بیاموزم، به اصطلاح یک نفسی به من برسه، یک اثری در من بگذاره، چیزی یاد بگیرم. ممکنه هر کدام از ماها کم و زیاد با یکی این انسانهای رو در رو شده باشیم. چه اتفاق میفته موقعی که ما در حضور چنین انسانهای قرار میگیریم؟ از در تحلیل روانی دقیق چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینی که ما مورد سوال قرار میگیریم. یعنی در برابر کمال او نقص ما به ما معلوم می شود، نه اینکه ما او را مورد سوال قرار می دیم. این دوتا نکته خیلی خیلی مهمه و ظریف. این او هستی ما را زیر سوال می بره و به همین جهت ما در این حالت رو قرار میگیم که خب اگه قرار باشه که مثلا این آدم، پس من چیم؟ تقریبا خیلی ساده اگه بخوایم، اگه انسان اینه پس من چیم؟ ما که اهل دانشگاه بودیم گاهی اتفاق میافتاد مثلا در پیش بعضی از استادها اونقدر این استاد را محیط و مسلط به اون مورد بحث و مطلب مورد بحث می دیدیم که می گفتیم اگه سواد اینه پس این سواد ما را هیچی، که سواد نیست. من وقتی میگم اگر دانش اینه و دانش من اینه پس من چه کارم، خودم رفتم زیر سوال دیگه، خودم رفتم زیر سوال. و این همان چیزی است که در هرمنوتیک جدید گفته می شود متن منو تفسیر می کنه، نه من متنو تفسیر می کنم. این تعبیر دیگرش در اونجا هست. حافظ منو تفسیر می کنه یا من حافظو تفسیر می کنم وقتی حافظو می خونم؟ مولوی منو تفسیر میکنه یا من مولوی را تفسیر میکنم؟ من وقتی باز میکنم کتاب مثنوی معنوی را یا وقتی باز میکنم دیوان شمس را، چه کسی را زیر سوال میبرد؟ مولوی منو زیر سوال میبرد موقعی که این کتاب میخونم یا من مولوی را زیر سوال میبرم؟ او منو زیر سوال میبرد در برابر اون زیبایی خیره کننده ای که در غزلیات شمس هست. فرض کن در برابر اون حکمت های حکایتی بسیار بلندی که در مثنوی معنوی هست، من زیر سوال میرم. و اینجا نکات زیادی هست. حالا آدم از هر چیزی منتقل میشه به یه نکته دیگری، باید خودشو کنترل کنه که خیلی نره به حواشی که مطلب رو بتونه ادامه بده. یه نکته‌ای هست در الهیات یهودی، در الهیات مسیحی، در الهیات اسلامی هم هست و اون اینه که انسان شرمگین می شود در برابر خدا. یعنی چه انسان شرمگین می شود در برابر خدا؟ این شرم، این واژه شرم و به عربی حیا و در زبانهای دیگر این معادلهای خاص خودشو داره، این در الهیات بسیار نکته مهمی است که در اون بررسی دینشناسانه پدیدارشناسانه رودولف اوتو هم خودشو نشون داده که انسان در برابر امر قدسی دچار شرم میشه، خجالت. حالا این میشه به یه تعبیر دیگری هم گفت خجالت کشیدن. انسان در برابر کی خجالت میکشه؟ این خجالت هم باز در معناهای مختلف به کار برده میشه ها. این واژه ها بسیار غلط اندازه. یک انسانی که معمولی است به لحاظ قیافه، معمولی است، اگه در برابر یک انسان دیگری که خیلی زیباست قرار بگیر، از خودش خجالت میکشه. نه، اگه زیبایی اینه، یه آدم با سواد کم در برابر یک دانشمند که فوق العاده دانشمنده، وقتی از دانش او با خبر میشه، تعبیرها رو ما داریم دیگه. من از خودم خجالت کشیدم یعنی چی؟ این روزها روزهای نیکوکاری و احسان و اینها هست. آدم در بعضی ها یک گذشتهایی میبینه که میگه اگه گذشت و احسان و نیکوکاری اونه، من از خودم خجالت کشیدم. مثلا چیه؟ اساس پس مونده را که استفاده نمیتونیم ازش بکنیم آوردیم دادیم، در حالی که قرآن میگه لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه میخواید انفاق کنید، از اون چی که دوستش دارید اونو از خود جدا کنید. چیزی که دوست ندارید مونده تو صندوق خونه، اون که جدا کردنش کار مشکلی نیست، که اون جاتونو گرفته، میخواید که خب جا باز بشه. این داستان شرم، حیا در الهیات یک واژه بسیار کلیدیه. در پاره ای از تعبیرات هم که حالا به صورت اسطوره‌ای بیان شده در این کتاب‌ها یا به صورت داستانی بیان شده در این کتاب‌ها، این هست که انسان، فلان آدم، فلان پیامبر خجالت کشید از خدا. اینا یه معناهای خیلی چیز داره، خیلی عمیق داره. حالا خیلی اینو من کش ندم. خب بر اثر این رویارویی انسان خودش مورد سوال قرار میگیره. وقتی انسان مورد سوال قرار میگیره، سوال کننده کی اون وقت؟ سوال کننده اون الوهیت است که انسان در برابر او قرار گرفته است. گاهی ما تعبیر میکنیم، میگیم در برابر عظمت هستی مثلا آدم دوچار تحیر میشه، مثلا اینطوری. بعد ایشون میگوید که تفاوت دینها در تفاوت تجربه های مربوط به این رویارویی است. یه شما این که میبینین ادیان مختلف وجود دارن، برای اینکه در ادیان مختلف این تجربه رویارویی با الوهیت، یا اگر میخواید بگید تجربه رویارویی با خدا، متفاوت، این تجربه ها گونه های متفاوت داره. هر جا یه جور تجربه شده است، یه جور اون تجربه شکل گرفته است، فرم گرفته است، با یه سنت هایی آمیخته شده است، با یه آداب و رسومی همراه شده است. و به همین جهت هم هست که شما در سرزمین های مختلف که ادیان مختلف در اونجا حاکمند، وقتی شما مسافرت میکنید میبینید که کلیسا با مسجد متفاوته، مسجد با کلیسا متفاوته، لباس اون با این یکی متفاوته، سمبول های دینی اون با سمبول های دینی این متفاوته، حرفاشون متفاوته و همینجور، در صورتی که اینها از محتوا خالی نشده باشه و به دکون تبدیل نشده باشه، چه کلیساش باشه چه مسجدش باشه، اینا ممکنه دکون بشه. خب بعد از این دو سه تا مقدمه، این آقای نویسنده یهودی میگوید که اصل و اساس یهودیت، که یهودیت وقتی گفته میشه یهودیت به این معنا که دین یهودیت یا یهودیت به معنای تاریخ یک قوم، این واژه را در هر دو میشه، یهودیت یعنی دین یهودیت، مثل دین مسیحیت، دین اسلام، این میتونه صفت دین باشه، میتونه یهودیت بگیم یعنی اون چیزی که پدیدار شده در طول تاریخ به نام یهودیت، یعنی تاریخ یهودیت. اصل و اساس پیدا شدن آیین یهودیت حادثه ایست، ایشون میگه که این حادثه معجزه معجزه هاست، تعبیر او اینه، معجزه معجزه هاست و این معجزه معجزه ها راز است. از اول اینجا نرخ را طی میکنه، راز است. میتونیم ازش حرف بزنیم و ازش حرف زده اند. راز معناش این نیست که نمیتوان از آن سخن گفت یا درباره آن سخن گفت. راز معناش این است که هرچی هم درباره آن سخن بگویی، عاقبت این تجربه را داری که به کنه مطلب نرسیده ای و دقیقا ندانسته ای که قضیه از چه قراره. این راز. عشق هم رازه، عشق راستین راز است. همین عشق راستین انسان به انسان هم راز است. می شود درباره اش خیلی سخن گفت، می شود حالات را بیان کرد، می شود تأثرات را بیان کرد، اما هیچ کس نمی تواند بگوید حقیقت عشق چیست. علتش این است که هرچه درباره حقیقت، اگر عشق وجود داشته باشه ها، نه بازی های بچگونه ها، چی تعبیر کنیم، که پدیدارشناس ها وقتی تعبیر می کنن، تحلیل می کنن که عشق چیست، یک نقطه خیلی خیلی اساسی اونجا هست و این است که طلب اتحاد این دو موجود است با هم. اینا به اتحاد می گرایند، نه اینکه خیلی حرفای جالب به هم می زنن، اینا ظواهرشه، به اتحاد می گرایند اینها، اینا واقعا می خوان یک روح در دو بدن باشن. خب خیلی درباره اش سخن گفته شده است، وصف شده است، اما هیچ کس نمی داند حقیقت این وضعیت چیه. بنابراین این و اما درباره اش خیلی میشه حرف زد. پس وقتی اینجا هم این آقا تعبیر راز میکنه، نمیشه، معناش این نیست که یعنی نمیشه درباره اش حرف زد، درباره اش میشه حرف زد، خیلی هم حرف زده شده و انسان ناچار است این حرف ها را بزنه، برای اینکه با این حرف ها زندگی میکنه. اصلا غذای ما این حرف هاست، غذای روحی ما این حرف هاست. انسان تنها با نان زندگی نمی کنه، که یک جمله بسیار پرمعنایی است که در عهد جدید هست، این معناش اینه، انسان تنها با نان زندگی نمی کنه. این را ظاهرا عیسی مسیح فرموده باشه، تو بو ظاهرن مربوطه، یا به یکی از حواریون در فرهنگ ما هم آمده. یعنی چه انسان تنها با نان زندگی نمی کنه؟ نان بدن را اداره میکنه، نان به معنای غذا. اما ما با چی زنده ایم؟ ما با غذاهای روحی زنده ایم. این غذاهای روحی همه سخن است. اگه سخن نباشه غذای روحی نیست. غذاهای روحی از سخنها می آید. حالا سخن هم حتما اون چیزی نیست که انسان دهانشو باز میکنه و لب تکان میدهد. ممکن است این سخن سخنهای درونی باشه. در اون ابیات مولانا هست که گفت من با تو سخنهای نهان خواهم گفت. چگونه از اون شعر درباره عشق میگوید. گفتم ای عشق من از چیز دیگر میترسم. گفت اون چیز دیگر نیست دیگر. هیچ مگو. بعد دنباله ای داره. خواهی کسی یادشو بگه دیگه. تام تعبیرش این است که عشق به من گفت من در گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت. اون سخنهای نهان که عشق در گوش انسان میگوید اون الفاظ نیست به این معنا. از دهان کسی در نمیاد، سخنهای نهان است. اما سخن است. سخن خیلی خیلی وادی مرموزی است، این وادی سخن. خب که میگوید اصل و اساس یهودیت حادثه است که معجزه معجزه هاست و اون یک راز است. اما اون معجزه معجزه ها و راز چیز آن این است که خداوند با همه بی نهایت بودنش و نامحدود بودنش و مطلق بودنش خود را اون چنان به انسان نزدیک می کند که انسان را در عین همه محدودیت هایی که انسان دارد که اون خدا انسان را میپذیرد و قبول میکند و او را به عنوان انسان به رسمیت میشناسد. این عبارت را یه بار دیگه میخوانم. خداوند با همه بی نهایت بودنش خود را اونچنان به انسان نزدیک می کند که انسان را با همه محدودیت هایی که دارد می پذیرد. انسان این تجربه را دارد که خدا او را می پذیرد و قبول می کند و با این پذیرفتن و قبول کردن او را به عنوان انسان به رسمیت میشناسد در برابر خودش. این است اون معجزه معجزه ها که اتفاق افتاده و این است اون رازی که اتفاق افتاده و این نزدیک کردن خدا خودش را به انسان یک حقیقت است، نه یک تعبیر استعاره ای از نظر نها. چیه؟ اون کس که این تجربه را در سطوح مختلفش داره او میفهمه چیه. انسان از سوی خدا پذیرفته میشه، قبول میشه، به رسمیت شناخته میشه. انسان با اینکه مرزها و محدودیت‌های فراوان دارد اون تماس الهی را لمس میکند. اون تماس الهی را لمس می کند. یه تعبیری به کار برده شده بود در این متن آلمانی که من فکر کردم اینو چگونه ترجمه بکنم، چیزی بهتر از این به نظرم نیامد. اون تماس الهی را لمس می کند، می تواند به آن جواب دهد. بعد اضافه می کند نه تنها می تواند به آن جواب دهد، باید جواب بدهد. نمی تواند جواب ندهد. این تصویری است که میگوید که این حادثه که معجزه هاست و راز هست و می شود در بارش حرف زد اما نمی توان به حقیقت اون رسید، یه چنین حادثه ای منشأ یهودیت است. چگونه چنین حادثه ای منشأ یهودیت است؟ اضافه می کند این حادثه برای موسی مستقیما اتفاق افتاد و برای بنی اسرائیل هم از طریق موسی و به صورت غیر مستقیم اتفاق افتاد و در تاریخ بنی اسرائیل ادامه پیدا کرد. بنی اسرائیل وقتی میگوییم یعنی فرزندان یعقوب، اون چیزی که در ذهن ما مسلمان ها هست و میشناسیم یعقوب است که در قرآن هم مکرر از اون نام برده شده است، یعقوب. یعقوب یعنی همون اسرائیل و یهودیان همه فرزندان اسرائیل هستند، فرزندان یعقوب هستند که یعقوب در سرزمین مصر ساکن می شود به لحاظ تاریخی. نمی دانم این فیلم یوسف را، یوزرسیف را نگاه کردید یا نگاه نکردید. فکر من بیشتر نگاه کردید. همینطوره؟ و البته خیلی خیلی بهتر از این می توانست بشود این فیلم، ولی خب یه قدمی بود. یعقوب را هم اونجا دیدید و اینو در اونجا ملاحظه کردید که چگونه یعقوب رفت و بعد از آن یوسف اونجا به حکومت رسید و اینها را برد به مصر. اینها اونجا موندند، نسل یعقوب اونجا رو به گسترش شد از طریق یوسف و فرزندان دیگر و اونقدر اینا اونجا رشد کردن که تقریبا مهمترین قشر و مهمترین طبقه جامعه مصر شدن و اون وقت اون گرفتاری ها پیدا شد. فرعونیان به این فکر افتادن که اینا همه چیز رو قبضه کرده اند و باید حساب اینا رو رسید و اون حرفا، حسابشون رو هم اینجوری رسیدن که بچه ها رو بکشن، پسر رو بکشن، دختر رو نگه دارن، این نسل رو ضعیف کنن، فلان. دیگه وارد اون حوادث نمیشم من، تا اینکه موسی از درون همون باقی موندگان و همون اعقاب یعقوب که اسرائیل باشه به وجود آمد، اونم به اون شکلی که خیلی غیر عادی در قرآن تصویر شده، در عهد عتیق هم تصویر شده. از ترس کشتن موسی را گذاشتن توی یک مادرش صندوقی و تو آبرها کردند و بعد دختر اون فی توفار چی الان من خاطرم نمونده اون اسم، آمد و حاکم مصر رو اونو گرفت و برد و اونجا بزرگ شد و چه خلاصه. بعد هم موسی از اونجا این مأموریت را یافت که این بنی اسرائیل را که اینقدر، یعنی فرزندان یعقوب را که الان دیگه یک جماعت خیلی زیادی شده بودن، اون موقع هم آخه میدونید تولید مثل و فرزند به دنیا آوردن مثل حالا نبود که گاهی بگن یکی بسه، گاهی بگن دوتا بسه، هفتا، هشتا، دهتا، بیستا، طوری بود دیگه. و بعد واقعا اخر ما میشنویم که گاهی در بعضی از جاها با یکی مصاحبه میکنن چند تا بچه داری، میگه 20 تا. شما هم لابد میشنوید. و از فرزندان متعدد. و اخیرا من یه فیلمی میدیدم، یک از بعضی از تلویزیون ها پخش میشه به نام آیین، روز آیین ها، سه جنبه ها اصل، خیلی دیدنیه. از جمله در بعضی جاها هستن که خود این خانم ها مصرن که باید تعدد زوجات وجود داشته باشه، خودشون مصرن بر این که باید یک مرد چند تا همسر داشته باشه. یه همچون جاهایی هم هست ها. و بعد دیگه در اونها ببینید که یک مرد ممکنه مثلا 50 تا فرزند داشته. بنده البته تأیید نمی کنم ها، اینجا یک دفعه یه خط قرمز رو من نکشن. هست، دنیا اینجوری بوده. بنابراین این قوم بنی اسرائیل را عرض میکنم که به شدت اینا تبدیل شدن به جماعت زیادی، شما اون روز را در نظر بگیرید. بعد تحت فشار و اسارت و چی اینا بودن تا اینکه موسی مأموریت یافت که اون رو ببره بیرون. خب حالا در اون حرکتی که موسی میکنه و با اینها از مصر میاد بیرون چه اتفاقاتی میفته، اینا رو باید در کتابهای تاریخ ادیان خوند. ولی به هر حال یهودیان معتقد هستند که این حادثه برای این موسی اتفاق افتاده است، تجربه رویارویی با خداوند. این که این تجربه برای موسی چگونه اتفاق افتاده است، اینو من الان از عهد عتیق براتون چند سطری خواهم خوند که اونطور که در این کتاب عهد عتیق آمده است، تاریخ را در واقع که در اینجا منعکس است من براتون میخونم و این مطالبی که من در اینجا عرض میکنم دارم تقریر میکنم به شما اون چرا که یک یهودی مؤمن معنی زندگیشو در اون میابد. نمیخواهم بگویم اینها درست است، نمیخواهم بگویم اینها باطل است، چون این جلسه جلسه دینشناسی است در واقع. اگر ما تو این درس را که اینجا داریم تو دیسیپلین های دانشگاهی بخوایم قرار بدیم، باید بگیم این یه نوع دینشناسیه، معنای دین، معنای زندگی در ادیان مختلف. دارم به شما عرض میکنم اونا این حرف ها را دارن، این تلقی دارن، اینجوری معنی زندگیشون رو پیدا میکنن. اما این که اینها اگر قرار باشه به بحث فلسفی گذاشته بشود و کسی به عنوان فیلسوف دین در اینها بحث بکند چه سخنانی میگوید، چه نقدهایی دارد، اونا یه مسائل دیگری است که ما وارد اونها نمیخواییم بشیم. صحبت حقانیت و بطلان نیست. اطلاعات شما را در واقع بیشتر میکنه این بحث ها. خب چگونه، بعد اینو ایشون اضافه میکنه، این رو هم بگم و بعد بخونم که این داستان برای موسی بنا به اون چی که در این عهد عتیق هست چگونه اتفاق. ایشون میگه که وقوع این حادثه، اگه چنین حادثه اتفاق بیفته که برای موسی اتفاق افتاد و بعد از طریق موسی برای بنی اسرائیل، وقوع این حادثه، این نکته خیلی مهمه، این چیزی که ایشون میگه، وقوع این حادثه به این جهت به زندگی انسان معنی میبخشد که برای انسان هیچ هدف برتری و ارزش برتری از این که در حضور و در برابر خداوند قرار بگیرد متصور نیست. یه چون دیگه برای انسان از این مهمتر، از این با ارزشتر متصور نیست. انسان وقتی این تجربه را پیدا میکنه، حالا در هر کدام از مراحل دیگه، خب همه چیز حاصله دیگه، دیگه چه حالت انتظاری؟ و ایشون میگوید به عبارت دیگر میتوان گفت انسان وقتی در حضور خدا قرار میگیرد، پرسیدن از معنای زندگی به کلی محو می شود. اصلا این که به این فکر بیفتد که معنای زیستن چیست، به کلی دیگه محو می شه. همونطور که انسان اگر یک کسی را خیلی دوست داره و علاقه داره شدیدن که او را ببینه، بعد از مدت ها وقتی او را می بینه، دیگه وقتی در حضور او هست اصلا همه چیز یادش میره دیگه. نه اینکه یادش میره، موضوعیتشو از دست میده. این که همش فکر میکرده به این که اگه من فلان کس رو میدیدم خیلی خوب بود، خب حالا دیده دیگه، در حضورش هست دیگه، دیگه این فکر براش موضوعیت نداره، اصلا معنا نداره دیگه براش. اگه بخواد اینجا به صورت مصنوعی بازی دراره، دیگه حالت اون می شود که اون عارف گفت که تصیب معشوق رسیده بود، در این حال در حضور معشوق نامه بهش می داد. اونو خوندید، نامه بهش می داد. به عبارت دیگر می توان گفت انسان وقتی در حضور خدا قرار می گیرد، پرسیدن از معنی زندگی و طلب معنی زندگی دیگه به کلی محو می شود. چون زیستن در حضور خدا، زیستن با تمام فعلیت‌های وجود انسانی است. هر اون چه انسان باید باشه اونجا هست. همه چیز حاصله دیگه. در این زیستن در حضور خدا، ولی یه نکته بسیار مهم دیگری که اینجا هست اینه. در این زیستن در حضور خدا، حالا شما میخواید بگید زیستن با خدا، چون بعضی ها هم اینجوری تعبیر کردن، به جای زیستن در حضور خدا میگن زیستن با خدا، که خدا همیشه همراه. زیستن با خدا، نه اینکه مرگ وجود ندارد، نه اینکه انواع بیماری ها و شرور دیگر وجود ندارد، مصیبت ها وجود ندارد، نه، همه اینها هست چون واقعیاته، اما بالاخره همه میمیرن، همه مریض میشن، همه دچار رنج میشن، این واقعیات از بین نمیره. پس چه اتفاقی میفته؟ اما انسان یاد میگیرد که دیگر نباید ترس داشته باشد. اون چه عملا نابود می شود ترس است. این یه نکته خیلی کلیدیه. شما دیدید که به خصوص در بودیسم این مسئله تعقیب می شد که چه کنیم رنج نباشه، چه کنیم پیشا پیش بمیریم، موتو قبل ان تموتو، پیشا پیش بمیریم تا اون مرد که همواره ما را نگران میکنه اون دیگه نتونه ما را اذیت کنه، در واقع اونو از چیز بیاندازیم. اونجا یه چین حرف هایی بود، گویی ما دعوت میشدیم به نوعی از زیستن و به نوعی از فکر کردن که دیگه اصلا رنجی نباشه، از رنج رها بشیم، مصیبتی نباشه، از مصیبت رها بشیم. اینجا شاید بشود گفت یک کمی واقع بینانه تر مسائل مورد توجه قرار گرفته. میگوید اینا هست. میخواید بگید تلخ هست؟ تلخ هم هست، اما ظاهرا اون چیزی که دشمن انسان ترس، نه خود مردن، ترس از مردنه، ترس از بیماریه، ترس از دست دادن عزیزانه. اون ترسی که در این جور موارد غلبه میکنه، اون آدم را زندگیشو از معنی تهی میکنه و بیچاره میکنه انسان را، و انسان احساس درماندگی میکنه. اون ترس دیگر نابود میشود. چرا نابود میشود؟ برای اینکه این ترس با این حوادث با حضور کسی اتفاق میفته که اون کس با اون توصیفاتی که براش قائل شدند، اون کس اگر مرگ را هم هموار میکنه برای انسان، لابد جهتی داره. اگه بیمار هم میشه انسان با وجود او، لابد جهتی داره. اگه عزیزی را هم از دست میده، لابد جهتی داره. اینجورا میشه قضیه. این که انسان تنها بماند و پرپر بزند جلو مرگ از ترس، از بین میره. و این که انسان تنها بماند پرپر بزند جلو بیماری، ناامید بشه، اینا از بین میره. اما اینا میماند. اینجا خیلی جای تأمل، شما بعداً تأمل بکنید. ما گاهی برخورد میکنیم با انسانهایی که عزیزی را از دست میدهن، که خیلی هم دوستش دارن، فرزند عزیزی را از دست میده که خیلی هم دوستش داره، آدمای مؤمن رو من گاهی دیدم، مؤمن واقعی، گریه هم میکنن، دلش هم میسوزه، تلخی این حادثه را درک میکنه، اما زندگیش از معنی تهی نمیشه. نمیشه، توهین نمیشه. چرا توهین نمیشه؟ برای اینکه برای کل این دستگاه آفرینش یه حساب کتابی قائله. اینجوری میتونیم ازش تعبیر بکنیم، حالا یا به این تعبیر یا به تعبیر اینکه درست است من ناراحت شدم، ولی من عادت کرده بودم به این، دوستش داشتم، اما من که او را به دنیا نیاورده بودم، که من که موجودش نکرده بودم که بگم چیزی را که من موجودش کرده بودم از دستم رفت، اون یه کسی دیگه موجودش کرده بود، حالا هم برد. این حرفایی که ما خیلی هم تو چیزا داریم، در بعضی از این روایات، حالاتی که از بعضی ها نقل شده است داریم. پس معلوم میشه از نظر این تقریر باید این ترس رو کاوید. البته در بعضی از متون آمده است که ترس در کنار حزن آمده است. در قرآن هم هست مکررن که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، دوستان خدا نمی ترسن و غمناک نمی شوند. اینجوری نمی ترسن و غمناک نمی شوند. تعبیرات خیلی مهم است. غمناک نمی شوند یه مسئله است، اما اینکه مرگ عزیز برای اونها تلخ نیست این یه مسئله دیگه است. این دوتا با هم متفاوته. ممکنه مرگ تلخ باشه، اما غم چیز دیگه است. بعضی مثال ها من استفاده می کنم که خورده این ظرافت کاری های این تعبیرات روشن بشود. در حالات پیامبر اسلام است که وقتی یکی از بچه هاش از دنیا رفت، ظاهرا ابراهیم اسم اون بود، پیغمبرم گریه می کرد وقتی بچهش مرد. گفتن که شما گریه می کنید، شما که پیغمبرید. گفت بله منم انسان هستم، دلم می سوزه گریه می کنم، اما گله ای از جایی ندارم. این حالت‌های گوناگون انسان که ممکنه مثلا انسان تلخی را احساس بکنه، دلش هم بسوزه، اما در این حال معنای زندگی از دست نره، اعتماد از دست نره، بالاخره جهان حساب داره، بالاخره جهان کتاب داره. یه مثال خیلی خیلی ساده من در اینجا به شما عرض بکنم، خیلی این مثال ناقص است در برابر اون حقیقت‌ها، ولی خیلی مثال ناقصیه. دیدید وقتی یه کسی دچار یک سختی گیج کننده ای در زندگی میشه، مثلا خدای نکرده شما بشنوید که یکی از آشنایانتون یه تصادف اتومبیل براش اتفاق افتاده، همسرش یا پسر جوانش یا دختر جوانش در اون حادثه اتومبیل در جا مثلا کشته شده، چیزی که اصلا قابل پیش بینی نبود. شما فوراً فکرتون، شما دوستان اقوام فوراً فکرتون این میشه بریم پیشش تنها نمونه. خب شما برید پیشش به محض اینکه شماها را در دور و بر خودش احساس بکنه در این مصیبتی که به او رسیده، 50% اون تلخی ها کم میشه. کم میشه یا نمیشه؟ کم میشه. چرا؟ احساس میکنه تنها نیست. ببینید اینا روانشناسی قضیه است. احساس میکنه تنها نیست. از هر طرف به او یه قوت قلبی داده میشه. خیلی چه. حالا اگه در این مقیاس بالاتر و بزرگتر یه کسی با این جهان رابطهش اینطوری باشه که من تنها نیستم، حسابی هست، کتابی هست، آوردن میبرن، خدایی هست، چی هست، این دیگه در یه مقیاس خیلی بالاتری تلخی ها رو میچشه. اما چه خواهد شد؟ این ترس هم همیشه اون جاییست که انسان احساس میکنه داره نابود میشه. این ترس اون ترسه ها، نه اینکه یه ماری میاد آدم میترسه. ترس ها رو در روانشناسی تقسیم بندی که میکنن، این ترس ترس وجودیه. اون چیزی که آدم از مرگ میترسه این ترس وجودیست، اما اینکه آدم از یه حیوان درنده میترسه اون سبب خارجی داره، اون چیزی دیگه است. میگن ترسی که منشأش در بیرونه و ترسی که منشأش در درون آدمیه. ترسی که آدمی از مرگ داره از خودش تراوش میکنه، این محصول خودشه. موجود میرنده است، موجود میرنده ترس داره از مردن خودش، این ترس از درون خودش. این ترس وجودیست به اصطلاح، یک اضطراب وجودیست. خب نمیدونم از کجا رفتم سراغ این موضوع. بله بله نه داشتم اینو میگفتم. خدا حافظه ما رو از ما نگیره، این خیلی سخته آدم یه دفعه همینجور تمرکزش رو از دست بده. بله این ترس های وجودی از تجربه نابود شدن به دست میاد، نابود دارم میشم، حالا یا با مرگ خودم نابود دارم میشم یا وقتی یه عزیزی که یه عمری با او بودم اون از دست من میره، یه خورده از موجودیت من کم میشه، تجربه نابودی. آدم همسن و سالهای خودش را که میبینه یواش بشه یکی پس از دیگری میروند، میگه آها یه روزی هم نوبت من خواهد رسید. این طوریه، آدم در جوانی کمتر مرگ اندیشه است به دلیل اینکه جوانها نمیمیرن، معمولا مسنا میمیرن، معمولا در سنین بالا بیشتر مرگ اندیشه است، برای اینکه میرد همونهایی که باشون بزرگ شده، یکی آقا رفت، اون آقا رفت، اون آقا رفت، اون خانم رفت، اون خانم رفت، یواش یواش احساس میکنه که نابودی پس همه جا رو داره فرا میگیره. این ترس های اینجوری. اما اگر قرار باشه که این ترس از نابودی وجود نداشته باشه، این ترس همین ایمان به اون معنا که در اینجا مطرح میشه، در این ایمان ترس از نابودی وجود نداره، چون همونطور که در آینده خواهد آمد فرض این است که اعتمادی داره این به اون کسی که اون را آورده و داره میبره، اعتمادی داره که اونقدر اون اعتماد قویه که اصلا خودش برای خودش حسابی باز نمی کنه که بگی که حالا من دارم نابود میشم. مثل اینکه یک کسی تمام هزینه من و شما رو متکفل شده باشه، با یه سند خیلی محکم محکم و چک سفید، هیچ حدی هم قرار نداده باشه، هرچه تا آخر عمر. قصه معاش نداره که کسی اینجوری که دیگه حالا قیمت بالا رفت، قیمت بالا رفت، دلار فلان قد شد، فلان قد شد، اون چک سفید داده، میگه که اگه هر چقدر بشود، هر چقدر هزینه باشه، اگه آدم تو این هستی یه چک سفیدی از یه جایی گرفته باشه، با این مثال ها میخوام یه خورده به ذهن ها نزدیک کنم، این ترس نابودی دیگه پیدا نمی کنه. خب این نکته در اینجا هست که ترس نابود می شود، نه این تلخی ها. اون وقت تا چه رسد به این که در این چارچوب اینم مطرح می شه که اون تلخی ها هم یه معنی پیدا می کنه، که دیگه داستان ایوبه، اون کتاب ایوب آخرش این به اینجا می رسه که درست از همه اینها که بر من وارد می شه یک تلخی هایی داره، لابود اینا هم یه معنی داره. این آقا میگوید در تقریر خودش و عقیده یهودی ها هم اینی که این حادثه رویارویی برای موسی اتفاق افتاد از سوی خداوند و موسی از سوی خداوند مورد خطاب قرار گرفت. ترس نیست، نه اینکه موسی رفت خدا را پیدا کرد، خدا آمد سراغ موسی، مورد خطاب قرار گرفت. چجوری مورد خطاب قرار گرفت؟ حالا من اینو براتون از این کتاب میخونم و امروز همینجا بحث را خاتمه میدم. این کتاب کتاب مقدس است، عهد عتیق و عهد جدید هر دو تو این کتاب. اون چرا که میگیم عهد جدید تقریبا 39 کتاب هست، ببخشید عهد قدیم 39 کتاب هست، بعضی کتاب ها طولانی است، بعضی کتاب ها مختصر هست. تورات که شما شنیده اید 5 کتاب اول این عهد عتیق را بهش میگن تورات. تورات خودش 5 قسمت 5 کتاب هست. کتاب‌های بعدی این 5 کتاب بیشتر به 5 کتاب اول که تورات به آن میگویند بیشتر به خلقت جهان پرداخته میشه که جهان چگونه آفریده شد، بعد عرض کنم به نسب و حسب آدم و پیدایش آدم و فرزندان آدم و به اینها پرداخته میشه، یواش یواش میاد به ابراهیم و داستان ابراهیم و که قبل از موسی بوده است و یعقوب و چه، یواش یواش به صورت تاریخی اینا هی گزارش داده شده است، تا اینکه میرسد به داستان موسی و همونطور که گفتم و اینکه موسی بنی اسرائیل را از مصر داشت میبرد، خارج میکرد از اسارت فرعون، و به صورت تاریخی گزارش شده و قوانینی که موسی آورد، حرفهایی که موسی از طرف خدا برای اینها زد، کتابهای بعدی که تقریبا 34 تا کتابه، اونا به صورت متفرقه در وقتهای مختلف نوشته شده، بعضی از اینها از سوی انبیاء بنی اسرائیل به اونها نسبت داده شده است، بعضی ها به غیر انبیاء نسبت داده شده است. الان در مقام شرح اینها نیستم، ولی یه نکته خیلی مهم را به شما عرض بکنم. تقریبا تا 300-400 سال پیش تصور یهودیان و مسیحیان این بود که این 39 کتاب را که به این شکل نوشته اند، می دونستن که آدم های مختلف و زمان های مختلف در زمان های مختلف این کتاب ها را نوشته اند، اینو می دونستن و اینا را گزارش دادن. اما اعتقاد عمومی این بود که تمام نویسندگان این کتاب ها وقتی این کتاب ها را می نوشتن، از سوی خدا به وسیله روح القدس به اینها دیکته می شد که چی بنویسید. این بود تصور، و بنابراین تمام اینها هرچه درش هست مولا درزش نمی ره و همین طور هست که نوشته شده است و هیچ خطایی تو این کتاب ها نیست. این عقیده دیگر الان نه در میان یهودی ها وجود داره و نه در میان مسیحی ها وجود داره. الان اعتقاد این است که نخیر، انسان هایی این کتاب ها را نوشته اند و حوادث تاریخی را گزارش کرده اند، هیچ روح القدسی هم دیکته نکرده است که اینجوری بنویس. این حرفا دیگه نیست، و به همین جهت هم هست که نقد تاریخی کردند این کتابها را، یعنی نشستن تحقیق تاریخی کردند که ببینیم ردپای این کتابها در تاریخ چگونه خودشون نشون میده، فلان کتاب در چه تاریخی نوشته شده، آیا مثلا در فلان قسمت از فلان کتاب که 50 صفحه پشتر همه، اینا یه جا نوشته شده یا در زمانهای مختلف نوشته شده، بعدن زمیمه هم شده، نویسندگان اینها چند نفرن. نقد تاریخی دیگه، اینا چیزایی است که در نقد تاریخی دار میخونن. بنابراین الان این تحقیقات درباره این کتاب ها انجام میشه و تحقیقات هم بسیار گسترده هست، منتها یه چیز را هنوز در عقاید یهودیت و مسیحیت هست، و اون این است که بالاخره با همه این نقدهای تاریخی که ما میکنیم، این کتاب ها با همه خطاهایی که درش هست، با همه گاهی ناهماهنگی هایی که درش هست و به وسیله انسان ها نوشته شده، اما گزارش یک حادثه است که همونطور که گفته شد اون حادثه معجزه معجزه ها بوده است، رویارویی موسی با خداوند. بر ماست که دنبال کنیم ببینیم که از طریق این کتاب ها و تحقیق در این کتاب ها اون پیامی که در اون معجزه معجزه ها خدا به انسان ها داده، اون پیام چیه. اینجوری فکر میکنه، اما نه اینکه هرچه توی این کتاب ها هست کلمه به کلمه درست است و عرض کنم دیگه هیچ نقدی نمیشه کرد. این یه پرانتزی بود که عرض کنم. مثل مثال اگه بخوام بذارم، خیلی خیلی مثال به اصطلاح عادی، البته که مسائل روشن بشه، شما فرض کنید که مغول به ایران حمله کرده وقتی، خب درباره حمله مغول کم نوشته شده است که چه کارهایی کرده اند، اما یک کتاب هایی هست، هیچ کس نمیدونه به درستی در اون حوادث، در اون حمله ها چه اتفاق هایی افتاده، خب ولی چون برای ایران، مثلا حالا من از ایران، بسیار بسیار مهم است تحقیق کردن و دانستن این که اون حمله چه جور تمدن ایران را از بین برده، چه لطمه هایی زده، حالا از همون نوشته هایی که قصد و سمین و درست و نادرست و هرچه هست مونده است، کسی شروع میکنه درباره اونها تحقیق کردن تا بفهمه که اون حادثه چه بوده است و چه اتفاقاتی افتاده است. این معنیش این نیست که در هر کتاب تاریخی درباره اون هر حادثه این مغول هر چی نوشته شده لفظ به لفظ درسته. البته این یه تشبیه ناقصیه، یه چنین وضعیتی داره اعتقاد درباره این کتاب ها الان. خب این کتاب در کتاب عرض به حضورتون داوران خب اون تکهی رو بخونم که در اونجا موسی مورد خطاب قرار میگیره. عرض کنم که البته این که موسی چگونه از سوی خداوند مورد خطاب قرار گرفت به شکلهای مختلف در جاهای مختلف آمده، اما اون چیزی که خیلی صریح هست اینه. خب عرض کنم که از جایی میخوام بخونم که کمی مقدمات مطلب هم برابر برای شما ظاهر بشود، منتهی کمی طولانی است. خب حالا از همینجا بخونم. قوم بنی اسرائیل یا قوم اسرائیل در کوه سینا، این از اونجا شروع میشه که موسی با قوم اسرائیل فرزندان اسرائیل حرکت میکنن، از مصر بیرون میان، خیلی مراحلی را میگذرانن تا میرسند به پای کوه سینا. بنی اسرائیل 3 ماه پس از خروجشون از مصر به بیابان سینا رسیدند و در مقابل کوه سینا اردو زدند، در اون حوالی فلسطین اونجاها. موسی برای ملاقات با خدا بالای کوه رفت. خداوند از میان کوه خطاب به موسی فرمود: دستورات مرا به بنی اسرائیل بده و به ایشان بگو شما دیدید که من با مصری ها چه کردم و چطور مانند عقابی که بچه هایش را روی بالها می برد شما را برداشته پیش خدا آوردم. این را بگویم، این کتاب مقدس همونطور که در اولش نوشته یک ساده شده کتاب مقدس است به زبان فارسی. از این کتاب مقدس ترجمه های مختلفی به زبان فارسی بود، اما اون ترجمه ها پیچیده بود به زبانی که مثلا 60-70 سال پیش 100 سال پیش در ایران و جاهای دیگه رایج بوده بود. این اخیراً این انجمن های مسیحی به این فکر افتادن که این کتاب مقدس را به یک زبان خیلی ساده ای ترجمه ای در اختیار بذارن. این اون ترجمه هست و به همین جهت هم خودشون در بالاش می نویسن که کتاب مقدس ترجمه تفسیری، نه ترجمه تحت لفظی. در واقع به 300 زبان این کتاب مقدس ترجمه شده. اصل کتاب مقدس این قسمت هم از عبری است، از عبری رفته به یونانی، از یونانی دوباره اومده لاتین و بعد به زبانهای دیگر. این اگر می بینید این سادگی و روانی داره این تعبیر فارسی، این در کتاب‌های قبل نیست. و اگر هم وقتی خواستید اینجور چیزها رو بیشتر دنبال کنید بخونید، این را باید بخونید، این نسخه را باید بخونید. خب شما دیدید که من با مصری‌ها چه کردم و چطور مانند عقابی که بچه‌هایش را روی بال‌ها می‌برد شما را برداشته پیش خودم آوردم. اینو ناچارم من در اینجا بگویم که تمام قصه داستان بنی اسرائیل با خدا تا آخر این 39 کتاب و در طول این تاریخی که شکل گرفته دقیقاً اگر بخواد در یه مثال خیلی 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 ساده ای بیان بشه همین است که اینجا گفته مثل عقاب در گرفتم. خدا اون چیزی که تاریخ منعکس میکنه، عرض کردم صحبت در اینجا این نیست که اینا اینطور واقع شده نشده، صحیح ناصحیح، حق باطل، ما داریم دین شناسی میکنیم در اینجا. همین هست، عقابی که بچه هایش را روی بالها میبرد شما را برداشته پیش خودم آوردم. خدا این بنی اسرائیل رو به وسیله موسی از مصر کشیده بیرون، هی داره میبره داره میبره، این ور میبره اون ور میبره، چه اینا رو به حکومت میرسونه چه میکنه. و در کل این تاریخ هم این تاریخ کاملا دراماتیکه، یعنی گاهی اینها بر اثر اطاعت از فرمانهای خدا و ترک بت پرستی که اینا خواهد آمد به حکومت میرسن، به عزت میرسن، چه میرسن، گاهی هم دوباره بت پرستی میکنن، خدا اینا رو مجازات میکنه، دوباره به اوج ذلت میافتن، همین جور کش و قوس داره ها، اینجوری این تاریخ، این دراماتیک. خب حال اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. هرچند سراسر جهان مال من است، اما شما برای من ملتی مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. این تعبیرات، این نوشته ها مال نویسنده های این کتاب هاست، اونم در بیش از 2000 سال پیش ها. این را آدم ها نوشتن، اینجوری فکر کردن، اینجوری پایین آوردن قضایا را. خلاصه مثال، موسی از کوه فرود آمد و بزرگان بنی اسرائیل را دور خود جمع کرد و هرچه را که خداوند به او فرموده بود به ایشان باز گفت. همه قوم یک صدا جواب دادن: هرچه خداوند از ما خواسته است انجام می دهیم. موسی پاسخ قوم را به خداوند عرض کرد. این که میگه واسطه است، موسی واسطه است، خدا به او میگه، اون به قوم میگه، قوم هم به او میگن، اونم به خدا. خداوند به موسی فرمود و من در ابر غلیظی نزد تو می آیم. خداوند فرمود من در ابر غلیظی نزد تو می آیم تا هنگامی که با تو گفتگو می کنم. قوم به گوش خود صدای مرا بشنوند و از این پس گفتار تو را باور کنند. این که حالا علمای یهود اینا را چه جور تفسیر کردند که یعنی چه خدا به صورت ابر غلیظ گفت می آیم، تفسیر از اینها وجود داره ها. اینها فعلا گوش شما را نخراشد، که عجب حرفای مزخرفیه اینا. نه، اینجوری نیست، از اینها تفسیرهایی داده شده است. و الا اگر اینجوری خیلی ساده انگاری بکنید، به قرآن خودمون هم که نگاه کنید هست که خدا دست داره و جا عرب بکن، خدا آمد، یعنی خدا آمد، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست داره. منتها ما مسلمان ها هی شنیدیم که اینا تعویل شده، تفسیر شده، یا الرحمن ها علی العرش استوا، خدا بر عرش تکیه زد. میگه خدا بر عرش تکیه میزنه، یعنی بر تخت تکیه میزنه. همونجور که همه اینها در داخل مسلمان ها تفسیر شده، در عالم یهود و مسیحیت هم تمام اینها تفسیر شده. ما نباید اینجور به فکرمون بیاد که از این تعبیرات فقط تو این کتاب ها هست دیگه، در کتاب های ما از این تعبیرات نیست. حالا اون داستان خودش یه داستان دیگه است. موسی پاسخ قوم را به خداوند عرض کرد. خداوند به او فرمود خب و اونجا هست که این در واقع یه معجزه است که من ظاهر خواهم کرد تا این قوم بر اثر این معجزه ای که من به صورت یک ابر ظاهر از به صورت یک دود ظاهر میشوم، این قوم اینو معجزه ای تلقی کنن و حرفای تو رو باور کنن و بفهمن که تو از طرف من داری حرف میزنی. خب حالا اینا آمد اینجوری گفت، موسی اینها را به قوم گفت و بعد پاسخ قوم را هم به خداوند منتقل کرد. موسی پاسخ قوم را به خداوند عرض کرد و خداوند به او فرمود حال پایین برو و امروز و فردا اونها را برای ملاقات با من آماده کن. آماده کن همه را بیار برای ملاقات با من. به ایشان بگو که لباسهای خود را بشویند، چون من میخواهم پس فردا در برابر چشمان بنی اسرائیل بر کوه سینا نازل شوم. حدودی دور تا دور کوه تعیین کن که قوم از اون جلوتر نیایند و به ایشان بگو که از کوه بالا نروند و حتی به آن نزدیک هم نشوند. هر که از این حدود پا فراتر گذارد کشته خواهد شد. او باید سنگسار گردد و یا با تیر کشته شود بدون این که کسی به او دست بزند. این قانون شامل حال حیوانات نیز می شود. پس به کوه نزدیک نشوید تا اینکه صدای شیپور برخیزد، اونگاه می توانید به دامنه کوه برایید. این صدای شیپور هم به صورت غیبی مثل این که قرار بوده شنیده بشه و اینا بیان به دامنه کوه. موسی از کوه فرود آمد و بنی اسرائیل را تقدیس نمود و اونها لباسهای خود را شستند. حالا که بخواستن برن به دیدار خدا به اینا گفته شده بود که با لباسهای پاکیزه بیایید. در نماز خوندن هم این هست که موقع نماز خوندن لباسای پاکیزه و تمیز و اینا بپوشید. عبادات همیشه در ادیان قرین هست با یک چیزای ریتوئل، یعنی با یک دستورات اینجوری که همیشه نظیف باشید، چی باشید، عبادات با نظافت انجام میشه. صبح روز سوم موسی به ایشان فرمود دو روز بعد خداوند خود را بر شما ظاهر خواهد کرد، پس خود را برای ملاقات با او آماده کنید و در این دو روز با زنان خود نزدیکی ننمایید. صبح روز سوم هنگام طلوع آفتاب صدای هولناک رعد و برق شنیده شد و ابر غلیظی روی کوه پدید آمد. سپس صدای بسیار بلندی چون صدای شیپور برخاست. تمام قوم از ترس لرزیدند. اونگاه موسی اونها را برای ملاقات با خدا از اردوگاه بیرون برد. همه در پای کوه ایستادند. تمام کوه سینا از دود پوشیده شد زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد. از کوه دود برخاست و مانند دود کوره در هوا بالا رفت و تمام کوه لرزید. صدای شیپور هر لحظه بلندتر می شد. اونگاه موسی با خدا سخن گفت. اینجا یک آیه از قرآن را به یاد شما میارم که فخر موسی صعقا. در همین شب این داستان هایی که در عهد عتیق هست 90% اینها شبیهش در قرآن هم هست، منتها تعبیرات به گونه های مختلف هست. در مورد همین داستان لرزیدن کوه و اینها و این که در اونجا خدا با موسی حرف می زد در قرآن هست که فلما تجلا ربه للجبل جعلها ولی دکن دکا و خر موسا سعقا. وقتی خداوند در اونجا در ملاقات موسا تجلی کرد بر کوه، تکه تکه شد کوه و موسا هم بیهوش افتاد. اون هم ناظر به همین حادثه هست. زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد. از کوه دود برخاست و مانند دود کوره در هوا بالا رفت. تمام کوه لرزید. صدای شیپور هر لحظه بلندتر می شد. آنگاه موسی با خدا سخن گفت و خدا هم با صدایی نظیر صدای رعد به او جواب داد. وقتی خداوند بر قله کوه نزول کرد، موسی را فرا خواند و موسی نیز به قله کوه بالا رفت. خلوتگده اونجاست، موسی و خدا. خداوند به موسی فرمود پایین برو و به قوم بگو که از حدود تعیین شده تجاوز نکنند و برای دیدن من بالا نیایند، وگرنه هلاک می شوند. همه اینها چیز داره، تفسیر داره که یعنی انسان نمیتونه به خدا، گفت اینجوری گفتن، یعنی انسان نمیتونه به خدا نزدیک بشه، نمیتونه حقیقت خدا رو درک بکنه و الا هلاک میشه. از این حرف حتی کاهنانی که به من نزدیک میشوند باید خود را تقدیس کنند تا بر ایشان غضبناک نشوند. موسی عرض کرد اونها بالای کوه نخواهند آمد، زیرا تو ایشان را از این کار برحذر داشته ای و به من دستور داده ای که کوه را تقدیس کرده حدودی برای آن تعیین کنم، به اونها بگویم که از آن حدود تجاوز نکنند. تقدیس کرده ای یعنی اونجا را حرم اعلام کرده ای. مسجد الحرام یعنی چه؟ چهار فرسخ مکه حرمه یعنی چه؟ یعنی یه حدودیه که از همه جور نمیشه وارد اونجا شد، اونجا هم یه حدودی تعیین شد. سابقه داره، این تعبیرات در ادیان دیگر سابقه داره. موسی عرض کرد و نخواهند آمد. خداوند فرمود پایین برو. وقتی اونجا خلوت کردند و این حرفا رد و بدل شد، خداوند فرمود پایین برو و هارون را با خود بالا بیار. همون هارونی که در قرآن هم هست که موسی میگفت که من که لکنت دارم، نمیتونم درست حرف بزنم، وجعل وزیرا من اهلی هارون اخی، این همون هارونه. هارون را با خود بالا بیاور، به بنی اسرائیل و کاهنان اونها بگو که از حد تجاوز نکنند و برای دیدن من به بالای کوه نیایند، وگرنه میمیرند. پس موسی از کوه پایین رفت و هر چرا که خداوند به او فرموده بود به قوم باز گفت. این که تمام میشه در اینجا یه تیتری زده، ده فرمان. این ده فرمان داره الان به موسی نازل میخواد بشه. اون اینطور شروع کرده. حالا آیا در همون جا لابد موسی رفت دوباره بالای کوه؟ چون اینا تکه پاره هاییست نوشته شده، کنار هم گذاشته شده. یه مورخی اینا را اینطوری نیست که همه جزئیاتش را داشته و طبق اون بلک هایی که داشته، طبق اون فیش هایی که برداشته بوده، تمام اینا را به هم منظم کرده. این که اینجوری نیست. این کتاب ها در تاریخ های مختلف از اون مقدار چیزایی که باقی مونده بوده به این شکل اینا تنظیم شده. بنابراین دیگه اینجا یک انقطاعی هست، اما از اینجا شروع میکنه به اینکه حالا اون سخن اصلی که خدا با موسی گفت چی بود. خدا با موسی سخن گفت و این احکام را صادر کرد. اینجاست اون معجزه، معجزه ها که طرف میگفت اتفاق افتاده، اینجا شروع شده. رویارویی اینجا شروع میشه. سخن گفت و این احکام را صادر کرد و من واو نداره، من خداوند خدای تو هستم. این خطاب خداست به موسی. من خداوند خدای تو هستم، همون خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کرد. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن. در برابر اونها زانو نزن. اونها را پرستش نکن. زیرا من که خداوند خدای تو می باشم، خدای غیوری هستم. کسانی را که با من دشمنی کنند مجازات می کنم. این مجازات شامل فرزند حال فرزندان اونها تا نسل سوم و چهارم نیز می‌گردد. اما بر کسانی که مرا دوست داشته باشند و دستورات مرا پیروی کنند تا هزار پشت رحمت می‌کنم. از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی به زبان بیاوری یا به آن قسم دروغ بخوری تو را مجازات می‌کنم. روز سبت را، یعنی شنبه را، روز سبت را به یاد داشته باش و اون را مقدس بدار. در هفته 6 روز کار کن، ولی در روز هفتم که سبت خداوند است هیچ کار نکن. شنبه تعطیل. نه خودت، نه پسرت، نه دخترت، نه غلامت، نه کنیزت، نه مهمانت و نه چارپایانت، هیچ کس کار نکن، چون خداوند در 6 روز آسمان و زمین و دریا و هر چرا که در آنهاست آفرید و روز هفتم دست از کار کشید. تو هم دست از کار بکش روز هفتم. پس او روز سبت را، یعنی شنبه را، مبارک خواند و اون را روز استراحت تعیین نمود. 10 فرمان اینجا شروع میشه. بقیهش: پدر و مادرت را احترام کن تا در سرزمینی که خداوند خدای تو به تو خواهد بخشید عمری طولانی داشته باشی. قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، دروغ مگو، چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش، به فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و الاغ و اموال همسایه‌ات نباش. وقتی قوم اسرائیل رعد و برق و بالا رفتن دود را از کوه دیدند و صدای شیپور را شنیدند از ترس لرزیدند. آنها در فاصله ای دور از کوه ایستادند و به موسی گفتند تو پیام خدا را بگیر و به ما برسان و ما اطاعت می کنیم، خدا مستقیماً با ما صحبت نکند چون می ترسیم بمیریم. موسی گفت نترسید، چون خدا برای این نزول کرده که قدرت خود را بر شما ظاهر سازد تا از این پس از او بترسید و گناه نکنید. در حالی که همه قوم اونجا ایستاده بودند دیدند که موسی به ظلمت غلیظی که خدا در آن بود نزدیک شد. اینجا ادامه داره که من دیگه نمیخوانم، که دوباره از طریق خدا پیامهایی به بنی اسرائیل میاد. اون معجزه، معجزه ها، نزدیک شدن خدا به انسان، یعنی نزدیک شدن خدا به موسی و به رسمیت شناختن خدا این انسان را که عبارت از موسی بود و اون بنی اسرائیل را به رسمیت شناخت در انسانیت خودشون، اما با این تعبیر که من خدا هستم و شما بنده، این اون معجزه معجزه هایی است که این نویسنده میگه اتفاق افتاده و کلیه به اینجا برمی‌گرده. فکر محوری که در اینجا هست این است: من خدا هستم و شما بندگان من، شما نباید شرک بورزید و از فرمانهای من اطاعت کنید. اینه، من خدا هستم، شما انسانها بندگان من، شما به من نباید شرک بورزید و از فرمانهای من باید اطاعت کنید. اگر این کار را بکنید، این عهد من است با شما. اگر این عهد میان من با شما ادامه پیدا کنه، شما به سعادت خواهید رسید، شما را حاکم خواهم کرد، شما را نعمت خواهم داد. اگر تخلف کنید، خدایان دیگر را بپرستید و از فرمانهای من اطاعت نکنید، شما را مجازات خواهم کرد. این عهد اینجا بسته میشه بر اساس نزدیک شدن خدا به انسان در این شرایط. این تمام یهودیت از اینجا سرچشمه میگیره. و اگر بپرسید که بالاخره این معنی زندگی در اینجا یافته میشه، خدایی و بنده‌ای. حالا چجوری این نویسنده وقت تحلیل میکنه که در این درک، در این دریافت چه معنی زندگی پیدا میشه؟ تحلیل هایی که او اینجا میکنه مربوط به جلسه آینده ماست، ولی هرچه هست از اینجا شروع. شما در بودیسم یه چنین چیزی نمیشنیدید، در هندویسم هم یه چنین چیزی نمیشنیدید. اینجا یه عالم دیگری است اصلا به کلی و یه اوضاع احوال دیگری است. خدایی، بنده‌ای و عهد میان و خدا و بنده‌ای و هر چه معنی از زندگی باشه از اینجا شروع خواهد شد. تحلیلش هم در جلسه بعد انشاءالله. خب 22 همونطور که عرض کردم 22 فروردین خدمتتون خواهم بود و همون جلسه هم با اون تحلیل هایی که شده پایان میرسه. حالا یه 4 بیت اینجا از مولوی برای شما میخوانم راجع به همین چیز باشه در اول جلسه، که خلاصه مولانا هم میگه از درخت نی انالله میشنید با کلام انوار می آمد پدید. در باره موسی اونم که وقتی اشاره میکنه، حالا اون باشه برای بعد. خب انشاءالله که سال نوع خوبی در پیش داشته باشید و عید با برکتی و خوش بگذرد به شما عید. خلاصه اش در یک کلام ساده و ایام عید. خدا نگهدارتون باشه.